سال 58 شده، 7 سال بعد مشهد تشکر بردن، 7 سال مشهد بودن، برگشتن بردن، 7 سال مشهد بودن، 13 سال بعد تشکر بردن مشهد، الان 13 سال در مشهد هستن. همه کتب سطح را تدریس کردن، تدریس خارج کشور داشتن، از بعض از مراجع اجازه داشتن و اجازه دارن. کتبی که تدریس کردن عبارتند از بدایه، نهایه، منظومه، برهان شفا، اسرار، اشارات، تمهید و قواعد خصوص و حدود 100 تألیف دارن که هم از مقاله کتاب و تحقیق هست. این همه این 100 تا چاپ شده است.
چاپ نشده؟ اندکی چاپ شده.
صلوات خط رو برمون احمد و الان هم مسئولیت هایی که داشتن، رئیس بخش علوم عقلی مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی، نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب، رئیس گروه فلسفه و کلام دفتر تحقیقات و الان هم رئیس مجمع عالی حکمت خراسان هستند. خب موضوع هم از میشه که در خدمتشون هستیم دعا هستش و کبیر و بررسی حقیقت دعا. یک سری سرفصل‌هایی هستش که بیشتر در حلقه ها اینها مطرح می شده. ما جمع‌آوری کردیم و امیدوار هستیم که استاد بزرگوار در این زمینه توضیحاتی بفرمایند. سرفصل‌ها اینا هستن که اصلا دعا چی هست، تعریف دعا. لطفا سکوت رو رعایت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید. تعریف دعا، مراتب دعا، که دعا بالاخره زبانی هست، نفسانی هست، غیر ذالک. اثر ذکر بر دعا، علل عدم استجابت دعا، تبیین آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم، آیه 60 سوره باقر. همچنین تبیین آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعائکم، آیه 77 لولا دعائکم، آیه 77 سوره فرقان. رابطه دعا و قضا و قدر، اقسام دعا که عبارتند از نعم، لعن، نفرین و اقسام دیگر. به استقبال سخنان استاد عزیز میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير مغفر ومنيب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوني أستجب لكم. خوشبختم که در محضر سروران و عزیزان خودم هستم. در موضوع دعا عرایزی تقدیم کنم و بعد هم اگر سوال پرسشی بود در حد بساطت مزجات علمی خودم اگر بلد بودم پاسخ خوب باشه. من قوم که مشرف بودم در جامعه مصطفی العالمیه که امروزه به این نام نامیده میشه، ولی در گذشته با عنوان مرکز جهانی شناخته می شد، تدریس داشتم برای طلاب خارجی. بخشی از طلاب خوش ذهن نخبه خارجی رو انتخاب کرده بودند و برای اونها برنامه ویژه می داشتن. یکی از برنامه های ویژه برای اون طلاب نخبه خارجی مبحث دعا بود. این مبحث به گردن حقیر گذاشته شد و همین باعث شد که حدود 50 جلسه یا به دقت 48 جلسه ما در خدمت عزیزان در مبحث دعا باشیم. همون موقع برای ارائه اون درس تقریبا هر آنچه که در بحث دعا نوشته شده بود من کلمیش مورد کنگاه توجه قرار دادن. محصول اون جلسات کتابی است که چاپ نشد با عنوان آسایش در پرتو نیایش. بخشی از اون کتاب الان منه که من خدمت عزیزان عرایزی تقدیم کنم، بعدم سوالات رو در نظر بگیریم. اگر بحث رو بخواییم منطقی ارائه کنیم، ابتدا تعریفی از دعا داشته باشیم، بعد هم فلسفه دعا رو مورد توجه قرار بدیم و بعد هم به پاره ای از اشکالات بپردازیم. اگر فرض کنیم فرزندی از پدرش تقاضایی داشته باشه، سه عنصر در اینجا شکل میگیرد. عنصر اول این است که پدر رو یاد میکنه، بالاخره پدرش گفته باهایی داره. عنصر دوم که پدر رو صدا میکنه، میخواند. و عنصر سوم این که تقاضای خودش رو مطرح میکنه. در فرهنگ دینی ما همین سه مرحله در ارتباط با خدای متعال مطرح میشه. یاد خدا رو ذکر تعبیر میکنیم که ذکر مادر دعاست. بعد از ذکر خدا رو میخوانیم که همدن همان دعاست. و بعد از اینکه خدا رو صدا کردیم، دعوت کردیم، خواندیم، حالا تقاضایی رو مطرح میکنیم که اسمش میشه سوال. پس ذکر است و دعا هست و سوال. البته این الفاظ گاه با قرینه به جای همدیگه هم استعمال میشه، اما دقیقه معناش متفاوته. چه این که دعا دو معنا میتواند داشته باشد. گاهی دعا به معنی مصدری مطرحه، یعنی خواندن پروردگار. گاهی دعا به معنی اسم مصدری مطرحه، محصول این خواندن که میشه همین ادعیه موجودی که ما در ادیان ابراهیمی داریم، به خصوص در دین اسلام و به خصوص در مکتب تشیع. خب به نظر میرسه که ما دعا رو در پنج محور میتوانیم مسئله دعا رو بررسی کنیم. این رو من به این صورت تقسیم بندی کردم. دعا گاهی به معنای فعل اختیاری انسان است، گاهی به معنای عدیه موجود. یعنی گاهی دعا رو من عنوان چه فعل اختیاری انسان مطرح میکنم، گاهی عنوان همین عدیه موجود مورد توجه قرار میدم. در عدیه موجود هم گاهی من بررسی میکنم فرهنگ عمومی عدیه وارده رو، گاهی نه بررسی محتوایی میکنم. یعنی گاهی فرهنگ حاکم بر عدیه رو به صورت کلان میبینم، گاهی محتوا رو در نظر میگیرم. در این فرض بررسی محتوایی سه جور میتونیم عمل کنیم: تفسیر بررسی تک تک دعاها، تفسیر و بررسی ادعیه همخوان، مثلا ادعیه طلب رزق، ادعیه دفع دشمن، یا بررسی یک دعا، بررسی یک موضوع در دعاها، نظیر تفسیر موضوعی که ما در قرآن داریم. بررسی یک موضوع در میان دعاها، همه اینها قابل بررسی است. متاسفانه اولین مطلب مورد عنایت بوده، یعنی دعا به عنوان یک اختیاری مورد توجه قرار گرفته. تفسیر و بررسی برخی از دعاها هم مورد توجه قرار گرفته، اما اون اقسام دیگر نه. بررسی یک موضوع در ادعیه به صورت کامل یا بررسی ادعیه همانند و همگن، اینها یا بررسی فرهنگ حاکمه برد یه این کمتر مورد توجه و اعتبار قرار گرفت. یه بحث این است که بحث دعا در چه علمی میگنجد به اعتبارات مختلف در علوم مختلف بحث شده، هم در علم فقه میگنجد چون موضوع فقه فعل مکلفینه، به تعبیر مرحوم بحر العلوم موضوعه فعل المکلفین قایته الفوز به علیین، موضوعش فعل مکلفه پس در فقه می گنجه، چه این که به یک اعتبار در کلام می گنجه چون استجابت دعا فعل خداست و ما در کلام در مورد فعل الهی بحث داریم، چه این که در تفسیر مورد بحث است چون ادعیه قرآنی خودش مورد توجه، و چه این که بحث دعا میتواند از فروع علم الحدیث باشه. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه می‌نویسد فبهر ان علم الدعا و نقل العدیت المأثوره من فروع علم الحدیث، ایشون این بحث رو از فروع علم حدیث می‌کنه. به نظر میرسه اگر ما دعا رو به معنی فعل مکلف دانستیم در علم فقه بیشتر جا میگیره، اگر ما دعا رو به معنی اسم مصدری یعنی ادعیه موجود در نظر گرفتیم در علم الحدیث بیشتر مورد توجه قرار میگیره. خب ببینید در بحث دعا این مطلب باید مورد نظر قرار بگیره که دعا طلب خواستن، تا دعا تبدیل شد به خواستن معناش این است که یک طالبی هست و یک مطلوب منهی هست و یک مطلوبی هست و این سه عنصر حقیقت دعا رو تشکیل میده، طالب طلب مطلوب من و مطلوب، چهار عنصر. من از شما میخواهم برای وامی که میخواهم بگیرم زامن من بشوید، طلبی شکل گرفت، طالبی که من هستم، مطلوبی که ضمانت وام بنده است، مطلوب منی که شما هستید. این چهار عنصر در بحث دعا میتواند مباحث دعا رو برای ما رقم بزنه، یعنی هر کدام از این عناصر طلب، طالب، مطلوب من که خدای متعاله و مطلوب یعنی اون تقاضایی که گفتیم در دین ما با واژه سوال مطرحه، هر کدام از اینها میتواند مباحثی رو رقم بزنه. میدونید معنی اصطلاحی دعا رو این گفتن طلب الادنا للفعل من الاعلا على جهت الخضوع والاستكانه، خواندن پایین‌تر و پست‌تر از بالاتر بر وجه خضوع استکانه، اینو گفتن دعا، درست؟ پس در این تعریف دعا خواستن نهفته است، خواستن کاری چیزی، خواننده پایین‌تر است، خوانده شده بالاتر است، خواندن همراه با خضوع و تذلل، همه اینها در معنی اصطلاحی دعا عرض شد. ولذاست که اگر در جایی دیدیم در لسان ادعیه لسان تحکمه، بزرگان ما میگن این از مقوله ادلاله، مدلن علیک در دعای افتتاح داشتیم، این ادلاله، ادلال یعنی به گونه استعلایی برخورد کردن از موجود پستر نسبت به موجود برتر به جهت محبت، یعنی شدت محبت گاه اقتضا می کند که لسان ادلال باشه. خب پس عناصر مشخص شد، طلبیست، طالبیست، مطلوب و انهیست و مطلوبیست و همه اینها بحث دارد و مورد توجه. چی؟ نمونه متوجه نشد. میخواید سوالاتو بعد بگید که من رشته کلامم میگم، نمونه ها رو میگم.
عرض کنم خدمت عزیزان خودم که هر کدام از این عناصر چهارگانه دعا برای خودش مباحثی دارد، چه در بحث فلسفه دعا چه در بحث ادعیه موجود. من به بعضی اشاره میکنم، اما در بحث طلب، طلب اقتضا دارد اختیار انسان را. داریم فلسفه دعا میخونیم، اگر انسان مختار نباشد طلب معنا ندارد. اگر دعا طلب است، مثلا باید اختیار داشته باشه. دو، طلب اقتضا دارد عدم غفلت و سهو دل را. اگر من از روی غفلت، از روی سهو چیزی گفتم، این طلب نیست، صورت طلبه. فرض کنید یه انسان بیهوش مطلبی از دهانش جاری بشه، انشاء باشه، طلب باشه. یه انسان مست، اینا حقیقت طلب نیست. چرا؟ چون دل غافله، چون دل ساهی است. سوم، اگر دعا طلب است، حتما باید رجاء و امید در کار باشه. اگر بدون امید تحقق طلب شکل بگیره، این دعا نیست، حقیقت دعا نیست. اینا همه در روایات مورد تأکید با الدعاء به ما لا یکون و امثال ذلک میرسیم. چهارم، پنجم، ششم، اگر طلب است، باید کسی که مورد طلب قرار میگیرد قادر باشد، عالم باشد، حی باشد. چون اگر قادر نباشه طلب لغو است. اگر قدرت آمد، قدرت بدون علم بی‌معناست، علم و قدرت بدون حیات بی‌معناست. پس هر کجا طلب هست، بحث قدرت و علم و حیات مطرحه. خب این در ارتباط با طلب. میریم سراغ مطلوب و عن. اولا مطلوب و عن باید مورد معرفت باشه. این که امام صادق مورد سوال واقع شد که چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، فرمود قال لعنکم تدعون من لا تعرفون. شما دعا میکنید، میخوانید کسی رو که نمیشناسید. شناخت مدعو لازمه. داریم ارکان رو بررسی میکنیم و عناصر رو. شش تا گفته بودیم، هفتم شد شناخت مدعو که زیر مجموعه مطلوب و عنه. هشتم تذلل و خاکساری است، چون طلب، طلب دانی از عالی است. نهم، اذن در دعاست. اگر مطلوب به مقداری عالی است و طالب به مقداری دنی است و پسته که این ارتباط منطقا توجیه نمیشه، حتما باید اذن باشه. الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزحتک من ذکری ایاک علا ان ذکری لکه به قدری یا به قدره، که در مناجات و ذاکرین آمده. میم سراغ خود مطلوب. دهم، مطلوب و خواسته باید مناسب باشه. اگر نامناسب باشه، مثل مالایکون، مثل مطلوبی که مبغوز مولاست، معنا نداره، حتما باید باشه. یازدهم، طالب باید بقا داشته باشه. یعنی در برخی از موارد طالب در درجه ایست که اونقدر نزدیکی به مطلوب و عن زیاده که عیناً یا حکمن حال دعا رفته، چون طلبی نیست. امیرالمومنین مراجعات کرده کرده، حالا افتاده مثل مرده غیر متحرک در رخستان بدن نجار. دیگه زبان ساکته، دیگه دعا نیست، چون اون درجه، درجه ایست که دعا درش تعریف نمیشه. خب اینها در دعا لازمه. من یه نکته رو مقدمتا نرس کنم، بیشتر بخوام اشکالات رو بررسی کنم. ببینید، ما معتقدیم تکمیل و تشریح باید با هم منطبق باشه. اگر هو الخالق، فقط خدا خالقه، اون طرف ان الحکم الا لله، فقط اون مغننه. اگر آفریننده یکیست، حکم هم از آن اوست. لذا تشریع منطبق بر تکوین و با تکوین
میخوام.
ما در تکوین در فلسفه اثبات میکنیم اصلا ما در عالم نیازمند نداریم، بی نیاز هم نداریم.
چرا؟ چون بی نیاز خدای متعال است، او عین غناس نه غنی. نیازمند ما سوى الله، ما سوى الله عین فقر است نه فقیر. در ذات ما سوى الله فقر و نیاز افتاده، چون که ذات پروردگار عین غناس مستحضری، صفات ذاتی خدا عین ذاتی، صفات ذاتی ما سوى الله هم عین ذاتی، در دو بعد مقابل هم هستن. اگر خدا عین غناس، ما هم عین فقریم. خب نه، ما عین فقریم، موجودات عین فقرن. و این برهان فلسفی داره که در جای خودش بحث و بررسی شده. اگر ما سوى الله عین فقر است، یعنی عین نیازه، یعنی عین دعاست، دایی نیست، موجودات تکوینن دایی نیستن، تکوینن عین دعایه، چون اینکه خدای متعال عین استجابته. حالا این بحث فلسفیه خاص خودش رو داره. و اگر خدای متعال فرمود ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چی در آسمان و زمین است در پیشگاه الهی عبد است، این عبودیت به همین معناست که تکوینن گفته شد. چون چنین است، لذا مسئله دعا در ادیان ابراهیم، به خصوص دین اسلام، به خصوص مکتب تشیع، بسیار مورد تاکیده که دعا مخل عباده، اصلا مغز عبادت دعاست. اعجز مردم کسیست که عجز از دعا داشته باشه؟ متن روایات ما اینه. فقط در ارتباط با دعا ممکنه اشکالاتی مطرح باشه، وگرنه به تعبیر مرحوم ابن فهد هلی در عدت الدائی، دعا هم استدلال عقلی پاش افتاده، هم علاوه بر استدلال عقلی ادله نقلی فراوانی داره. میدونیم مسئله دعا در فلسفه هم خیلی مفصل مطرحه. ابن سینا در تعلیقات چند جا به بحث دعا پرداخته و اصلا یک رساله در مورد دعا داره ابن سینا. ملا صدر همینطور، فارابی همینطور، دیگران همینطور، و بیشتر هم از جنبه فلسفی بحث ها مطرح شده که در اشکالات هم با به این جنبه های فلسفی کار داریم. مرحوم ابن فهد هلی یک استدلال عقلی بر ضرورت عقلی دعا طرح میکنه، به اون استدلال خیلی روشن ایشون میفرماید دفع ضرر متیقن و محتمل واجب. انسان در این دنیا در معرض ضررهای متیقن و محتمل است، پس انسان باید ضررهای محتمل و متیقن رو دفع کند. این قیاس اول. دعا از اسباب مؤثره حتمی در دفع ضرر است، پس انسان باید حتما اهل دعا باشه. اینو ایشون در آغاز عدت الدائی مفصل توضیح میده. در بحث اشکالات دعا، من توی این برگاهی که پیش خودم آوردم 8 اشکال رو نوشتم. این اشکالات رو اجمالا خدمت عزیزان عرض میکنم. شاید بخشی از اشکالات عزیزان با این بحث برطرف بشه، اگر هم مانده باشه و من بلد باشم در خدمت عزیزان هستم. اولین اشکال که اشکال مشهوری است اینه، میگن آقا اگر فرض اینه که هر چیزی در لوح محفوظ ثبت شده، جف القلم و به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، قلم پشتیده، خدای متعال قضا و قدرش رقم خورده، دعا برای چی میکنیم؟ هر چی رو بخواییم از خدا بگیریم یا برای ما مقدر هست نخواهیم من به ما میرسن، یا برای ما مقدر نیست بخواهیم من به ما نمیرسن، پس دعا نمیم. اون شعر امیرونی علیه السلام چی بود؟ فی ایه یوم یمن الموت افر، ایوم لم یقدر ام یوم قدر، فرمود من چه از مرگ فرار کنم؟ روزی که مقدر نیست خب نمیاد، روزی که مقدر هست خب میاد، هر کارش کنی میاد. ولو کنتم فی بروج مشیده، تو دعا هم میگه آقا من چی میخوام از خدا بخوام؟ اگه همه چی تمامه
از قبل بریده شده و دوخته شده، دعا برای چی بکنم؟ این از به قول معروف اشکالات مشهور مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد دوم صفحه 39 و 40 به این اشکال پرداختن و فرمودن اصلا این اشکال مال یهودی هاست، از یهود منتشر شده. یهود هم چون به بعضی از اقسام قضا و قدر معتقد نیستن، انکار دارن، ولذاست که به این اشکال دوچار شدن، یعنی خوب قضا و قدر رو تحلیل نکردن. اما جواب، اولین جواب این است که اولین اشکال مخصوص دعا نیست، در همه افعال اختیاری انسان دارم. من مریض شدم، طبیب برای من داروی تجویز کرد، میتونیم اشکال بکنیم که سلامتی من از این مرض یا مقدر هست یا مقدر نیست. مقدر هست دارو هم نخورم مقدره، مقدر نیست دارو هم بخورم فایده ای نداره. بسا اسکنجبین، صفرا، خضور، روغن، بادام، پشتی زینبو، برعکس هستن که باید وقتا دارو برعکس جواب میده. گفتن در یک شهری از شهرهای اروپایی یک هفته پزشکان اعتصاب کردن، مرگومی کم شد، مردم کم در بردن. پس این اشکال مشترک الوروده، این اشکال یعنی جواب اول. جواب دوم این است که در متن قضا و قدر الهی خدای متعال دعا را مقدر کرده، مقرر کرده. یعنی خدای متعال وقتی داشته عالم رو میچیده، وقتی داشته قضا و قدر رو رقم میزده، یکی از اموری که مقرر شده از جامعه پروردگار اینه که این عب اندعا فلهو کذا و علم یک و فلهو کذا. این در خود قضا و قدر دیده شده، لذا روایات متعددی داریم که دعا خود از مصادیق قدر الهیست. این روایت همین رو بخواد بگه در متن قضا و قدر الهی دعا مقرر شده که اگر کسی دعا کرد چنین باشه، دعا نکرد چنان باشه. بله، ما یک لوح محفوظ اثبات داریم، یک لوح محفوظ. ما به خاطر این که از جهل برخورداریم و قضا و قدر الهی را نمیدانیم، نمیتوانیم اون لوح محفوظ رو ببینیم. چون اون لوح محفوظ دیده نمیشیم، چون اون چه که امضاء نهایی شده برای ما معلوم نیست، ما موظفیم به اون چه که تأثیر گذاری میکند در قدر الهی که یکی دعاست، یکی صله رحم است، یکی صدقه مخفیانه دادن است، یکی در دلشت نجوا کردن است. گفت نیاز نیمه شبی دفعه صد بلا بکنن، من باید کارم رو انجام بدم، باید دعا کنم. فرمود ادعو و ظن بابا و ظن حاجت که بالباب، دعا میکنی فکر کن حاجت دمیدر داره میاد تو، استجابت داره میاد تو. من باید انجام بدم. چرا؟ چون به من گفتن در خود قضا و قدر الهی این مقرر شده، خدا نوشته بنده های من چه دعا میکنند این چنین باشن، دعا نمیکنند این چنین باشن، و من نمیدانم اون امضای نهایی چیست، لذا باید من دعا کنم. چه ند دعا یرد القضا وقد ابرم ابراما، با اینکه ابرام شده دعا قضا را. پس اعتقاد به تأثیر دعا نه تنها منافات نداره با اعتقاد به قضا و قدر الهی، بلکه معید او هم میتواند باشه، میتونه باشه. عبارتی رو من اینجا از تعلیقات ابن سینا نوشتم، صفحه 47-48. ابن سینا به همین مطلب به خوبی پرداخته که حالا ضرورتی به خوندن این عبارت ما نداریم. خب اشکال دوم این است که آیا شدت حضور عالمانه پروردگار متعال مانع از دعا کردن نیست؟ یعنی چی؟ یعنی ما در محضر پروردگار یک خدا ظاهر و باطن و همه چیز منم میدونه دو خب منم مثل از ابراهیم میگم الهی علم و جبه حالی حسبی از سؤالی، یعنی چون خدای متعال میداند و او علام الغیوبه و کریمه و جواده و بزوره، پس شدت حضور عالمانه پروردگار باید مانع از دعا باشد. خب شکی نیست که این شدت حضور مورد قبوله، کسی هم درش شکی نداره، ولی از اون طرف در کنار این احساس حضور عالمانه پروردگار به ما تأکید شده ما با خدای متعال ارتباط داشته باشیم، مخصوصا تبرعا و خفیه در درون. به عبارت دیگر همانطور که خدای متعال عالمه، خدای متعال محبوبه، محبت الهی، محبت اقتضا داره محب با محبوب نجوا داشته باشه. اولا ثانیا خود خدا به ما امر کرده بخواهید. تعبیر روایات هم اینه از امام صادق: ان الله تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا ولكن یحب ان یبث یا یبث الیه الحوائج. خدا میدونه اما دوست داره خدای متعال که حوائج برای او و به سوی او گفته بشه. ثالثاً فائده یک دعا منحصر در استجابت نیست، دعا ولید ذکره. وقتی من میخوام دعا کنم قبلش یاد الهی رو دارم. بسیاری از فوائد بر نفس دعا مترتبه که در این فوائد باید تأمل کرد. هیچ موقع دایی با دست خالی بر نمیگرده و اقل اقلش تقرب پروردگاره. تعبیر روایات اینه که انسان به هیچ وسیله ای به مانند دعا به خدای متعال تقرب پیدا نمیکنه. اشکال سوم گفتن آقا عظمت الهی اقتضا میکند عقل اصلا اجازه دعا کردن نداشته باشی، حقم همینه. خواندیم در دعای مناجات ذاکرین که امام سجاد فرمود درست که اگر نباشد اذن الهی بلکه امر الهی بلکه تهدید الهی، اول اذن داده بعد امر کرده بعد تهدید کرده، اگر اینها نباشه علم قائل ما نباید مجاز باشیم. اما وقتی خودش اجازه داده امر کرده مشکلی نداره. چهارم، اشکال چهارم گفتن آقا دعا اعتقاد به دعا بر اثر یک عقیده خرافی شکل گرفته. قدیم این پیشرفته نبوده، علل و روابط بین اشیاء شناخته شده نبوده، مردم دست به دعا برمی‌داشتن. الان میفهمیم تب علتش چیه، الان میفهمیم سر علتش چیه، وبا علتش چیه، دعا برای چی. به تعبیر اون فیلسوف غربی گفته بود علم پدر طبیعت را خانه نشین کرد. مرادش از پدر طبیعت خداست. جواب این است که اولا هنوز بسیاری از روابط طبیعی شناخته نشده. میتونیم بگیم 90%، 90% هنوز بشر در مجهولاتش داره زندگی میکنه. ثانیا در گذشته بشر به خاطر جهل به علل طبیعی دعا نمی کرد. لذا فیلسوفان و بزرگان ما که کارشون بررسی علل بود اهل دعا بودند. ابن سینا در زمان خودش هم اولین پزشک هم اولین فیلسوف، اما وقتی مسئله براش حل میشه میره تو مسجد دو رکعت نماز میکنه در جامع به تعبیر خودش، مسئله براش حل میشه. پس اینطور نیست. ثالثاً علاوه بر اون ما میبینیم که اتفاقاً هنوز که هنوزه در ملل مترقی و متمدن بحث دعا به جد مطرح. کلیسه ها هست، کلیسه ها هست، مساجد هست. پس در میشه این دوتا ربطی به هم ندارن. رابعاً ما اصلا خدای متعال رو در عرض علل نمیبینیم، او در طول علله. کشف علل ربطی به اون علت و علت که اوست که اگر نخواهد کاری نمیشد ربطی به او نداره. علاوه بر این که گفتیم دعا میشه در تکوین داره، چیزی که میشه در تکوین داره قابل انکار نیست. دو تا سوال دیگه گفتن آقا ما در فلسفه میخونیم العالی لا نظر له الا الدانی، اونی که بالاست نگاه به پایین نداره. در تعبیر دیگه در فلسفه میخونیم السماویات لا تنفعل من الارضیات، بالا دستی ها از پایین دستی ها منفعل نمیشن. جواب روشنه، انفعال نیست. اینجور نیست که من تأثیر تفعیلی بگذارم و او تأثیر انفعالی پیدا کنه. نه، در حقیقت عمل به وعده است. خدای متعال وعده کرده و به وعده خود عمل میکنه و من اصدق من الله بیرام. میدونیم هیچ کس بر خدای متعال هیچ حقی ندارد مگر حقی که خدا خودش بر خودش گذاشته باشه. خودش کن و کان حقا علینا نصر المؤمنین، خودش این کار کرده. وقتی حکیم است و خود بر خود چیزی به عهده گرفت، وفا میکند و دعا از این بابه، نه این که من خلاف رأی الهی تأثیری در او گذاشته باشم. من یک اشکال دیگه را عرض بکنم و بعد هم بحث رو ببندم. گفتن آقا خدای متعال وعده داده دعا رو استجابت میکنه، یک، وعده یه خدا تخلف پذیر نیست، دو، پس چرا بعضی از دعاها مستجاب نمیشه؟ خدا فرمود ادعونی استجب لکن، بعد فرمود به الله لا یخلف المیعاد، ما دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه. جواب روشنی علامه طبری میفرماید اگر دعا دعا باشه حتما مستجاب میشه، و برای اینکه دعا دعا باشه دو تا شرط پیش داره. یک این که خواستن باشه، واقعا لغلقه زبان نباشه، سان از عمق جان بخواهد. دوم این که اخلاص، فقط از خدا بخواهد. و این در یک جمله جمع شده، ادعونی بخوانی فقط مرا، اگر این باشه استجابت هست. ولی استجابت انواعی داره، 8 نوع ما استجابت داریم. اینجور نیست معنی استجابت این باشه تا من خواندم همانی را که خواندم همون جوری که خواندم همون جوری برسته من برسته، نه. گاهی استجابت در تکمیل سیئات، گاهی در غفران ذنوب، گاهی در تأخیر استجابت به یوم المعاد، گاهی وقتا استجابت در عدم استجابت. دعا میکنه خودشو میکشه کنار قبر علی ابن مسترضا، خدای دختر خالم نصیب من بشه، اما تای حرفش چیه؟ یعنی خدا یا دختر خالم نصیب من بشه که من در کنار او سعادتمندم و خدا میداند در کنار او سعادتمند نیست. او سعادت میخواست. این تو دختر عمش نیم، مثلا تو دختر خالش میده. خدای متعال همون رو استجابت میکنه. به این مطلب در نهج البلاغه اشاره شده. یکی از سوالاتم که اینجا آمده، من اینجا نوشتم که در سوره مبارکه فرقان گفته شده قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، درست؟ سوال چی بود؟ محور چیه؟ قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. خب یه نکته اینجاست، هم علامه طباطبایی هم مترجمینی که دقت داشتن به تفسیر المیزان آیه رو اینجا اینجوری میفهمن، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاء النبی یاکم للاسلام. اگر این نبود که پیغمبر دنبال این است که شما را بخواند به سوی اسلام، اصلا خدا به شما نگاه نمی کرد، کاری بهتون نداشت. چون خدا در صدد هدایت است به وسیله پیغمبر، چون خدا در صدد خواندن شماست به سوی سعادت، و لذاست که به شما داره توجه میکنه. خطابم به کفاره، ادامه آیه هم اینه، فقط چی؟ چذبتون فسوف یکون لزاما، بحث در مورد کفار. ظاهر آیه هم همینه، از قرآن هم همین به دست میاد. فقط مشکلی که ایجاد میشه اینه، یه سرچی که ما در مورد این آیه در نور میکنیم، ببینیم در تعداد قابل توجهی از روایات ما اینجا دعا به معنی دعا گرفته شده، به همین معنی که ما از دعا میفهمیم قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تفسیر روایی بخواید بنویسیم یا بر اساس روایات، در ادعیه ما این گونه است که به هر حال مراد همین دعاست و همین دعاست. حالا بعد ببینیم آیا با این تفسیر اگر اشکالی هست اشکال رو پاسخگو باشیم. پس جنبندی سخن من این که ما در بحث دعا یه مقدار باید اولا رو فلسفه دعا کار کنیم، که تا نشستیم به دعا یعنی 10 تا چیز رو قبول کردیم، من کیستم، او کیست، علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، من مجبور نیستم، من پایین ترم، او بالاتر است، او میتواند، او مصلحت من را میداند. باید این رو روش تأکید کنیم. بحث فلسفه دعا یه بحثم بحث این که حالا ما اگر خواستیم عناصر دعا رو بررسی کنیم به اشکالاتی خوردیم، اشکالات رو چطور باید پاسخ بدیم و مورد توجه قرار بدیم. و بعد هم حالا عدیه عربی جسمت طهارت که دیگه گل سرسبد دعاهای بشریست باید مورد توجه باشه. ببخشید زیاده گویی کرده از آن
قصه سلوات خط بفرمید. تشکر میکنیم از استاد عزیزمون جناب حاجی الاسلام رضایی تهرانی. استفاده کردیم طبق آیین‌نامه همه اساتید که سوال دارن لطف بفرمایند مکتوب بفرمایند. سوال شفاهی نداریم، به ترتیبی که به دست حقیر برسه تلاوت میکنم خدمتتون، میخونم سوالات. اولین سوالی که آمده رو جناب استاد فرمودن که هدف از دعا چیست؟ قرآن و حدیث و فقه و کلام و فلسفه در این رابطه چه نظری دارن؟
بله ببینید، در حقیقت ما یک هدف دعا داریم، یک منافع دعا. بین این دو فرق می‌گذاریم. هدف دعا یک امر بیشتر نیست. وقتی کسی از خدای متعال چیزی می‌خواهد، همان خواسته او میشه هدف دعا. هدف دعا استجابت. من وقتی از خدای متعال چیزی می‌خوام، هدف این دعا کردن استجابته. اما هدف دعا غیر از منافع دعاست. اولین منفعت دعا تقربه. روایات ما میگه انسان به خدای متعال به هیچ چیزی مانند دعا نزدیک نشده. دومین منفعت ثواب الهی است. اگر الدعاء مخ العباده و اگر عبادت ثواب دارد، من به ثواب میرسم. سومین هدف گشایش صدر انسان و قلب آدمی است. سومین منفعت انسان با ارتضا و پروردگار با دعا شرح صدر پیدا میکنه، نورانیت قلب پیدا میکنه و از این گونه حالا منافعی که شما مستحضری دستورات دین اینجوریه. ما هر سال در کشورهایی که کشورهای اسلامی است و غالبیت با مسلمان هاست، به ماه رمضان که میرسیم 70% ناهنجاری ها کم میشه. خود به خود این مال همون ابو حمزه هاست، مال همون افتتاح هاست، مال همون دعاهای بعد از نماز، مال همون روزه است که عبادته. نظام منافع دعا فراوانه، اما هدف اصلی دعا همون استجابته. وقتی من دعا میکنم دنبال استجابتم. البته در یک مرحله ای امام صادق علیه السلام فرمود من وضو گرفتم، دو رکعت نماز خواندم، خواسته ای داشتم از پروردگار، وقتی نشستم به بستر دعا فاستحییت ان اطلب من الله غیره، خجالت کشیدم از خدا غیر خدا به طلب. این مرتبه ایست از مراتب سلوکی و معنوی و روحی که حالا هر کس هم به این نمیرسه که خواسته انسان چیزی جز خود خدا نباشه. ما میگیم اتحاد مطلوب و مطلوب و عنه. این اتحاد مطلوب و مطلوب و عنه ما در روایات داریم. چه اینکه اتحاد طلب و طالب رو هم کم و بیش داریم، یعنی یک وجودی بشه عین طلب، مثل اینکه یک وجودی بشه عین ذکر، ذکر مجسم. ما چطور میگیم علیون عدلون؟ علیون ذکر رو کل علیر المومنین، همه ی هستیش یاد خدا زور. اتحاد ذکر و ذاکر داریم، چه اینکه اتحاد مطلوب و مطلوب و هم داریم، ولی این مربوط به افراد استثنایی است. در عموم هدف اصلی دعا استجابت، دنبال استجابت دعایی، ولی منافع دعا فراوان.
سوال دوم این است: با تشکر، در دعا ما اگر تفکیک کنیم بین دعا و حاجت مؤمن، این اشکال رفع میشود یا خیر؟
کدوم اشکال؟
اشکال این که میگه دعا میکنیم قبول نمیشه
بینت. آه خب پس المعنا فی بطن شاعر. خب پدر ما میگفت فیک شاعر. خب اگر ما بینی چی تفکیک کنیم؟
اشکال بین حاجت مؤمن و دعا. دعا خوندن خداست. حاجت مؤمن که ماشین به من بده، دختر خاله بده، حاجت مؤمنه.
به نظرم دیر رسیدی، به نظرم نکردیم. ما اول از کردیم، ما یک ذکر داریم، درست، یه دعا داریم، یک سوال. ذکر مادر دعاست، سوال ولید و بچه دعاست. یاد کردن، بعد صدا کردن و تواضع کردن. خدا رو یاد میکنیم، صدا میکنیم. در اول مورد شبانی چی میگه؟ خدا یا بشنو واسمع دعای ناداتوک واسمع ندای ناداتوک و اقبل علی اذا ناجیتوک. اگر اول کاره یاد میکنم تو را، صدات میکنم، حالا تقاضا میخوام. گفتیم اینجا به جای هم استفاده میشه، چون به جای هم استفاده میشه خیلی وقت دعا که میگیم مراد همون تقاضاست، همون نیازه. لذا سوال برمیگرده که آیا دعا مستجاب نمیشه؟ عرض کردیم علامه کتابتون میگه دعا اگر با شرایط باشه مستحال مستجاب نشه. استجابت انواعی است. اگر شرایطو نداشت چی؟ نکته. اگر شرایطو نداشت، دعا شرایطو نداشت، حتما مستجاب نمیشه؟ نه، بازم ممکنه مستجاب بشه. این یک مبنای فلسفی داره، مبنای کلامی داره. مبنای کلامیش اینه: خلف وعده بر حکیم محاله، اما خلف وعید نه تنها بر حکیم محال نیست، گاهی خوب هم هست. خدا گفته با این شرایط دعا کنی مستجاب میده. یعنی چی؟ یعنی بی این شرایط مستجاب نیست. این بی این شرایط مستجاب نیست وعیده. وعید خلفش بر حکیم اشکالی نداره. لذا من دعام با شرایط باشه حتما مستجاب، بی شرایط باشه ممکنه مستجاب باشه، ممکنه نباشه. اینطور نیست که اگر بی شرایط بود حتما مستجاب نیست. نه
اینگونه نیست. خواهی میکنم که اون برگوط همین رو برسیم. حتی اگه مسئول برگوط هم که هست لطف بفرمایید مکتوب
تکمیل همین
رو لطف بفرمایید مکتوب بفرمایید اگه بزرگواری کنید دست شما درم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر امور بندگان در شب قدر تقدیر شده است، دعا چه جایگاهی در سرنوشت بشر دارد؟
به نظرم در ضمن مطالب این مطلب جواب داده شد. ما قبل از اینکه به شب قدر برسیم، روایات ما میگه جف القلم و به ما کانه و ما یکون و ما هو کائن. یعنی فرض بر این است خدای متعال که حالت منتظره نداره، خدا که زمان مند و مکان مند، مکان مند نیست. در مورد خدا که نعوذ بالله قصور علم یا کمبود علم وجود ندارد، من زمان مند برام مطالب زمان منده، در مورد خدای متعال اینجوری نیست. چون در مورد خدای متعال اینجوری نیست، قلم جفت به ما کانه و ما یکون، منتها در همون ما کانه و ما یکونی که قلم جفت بهی، در همون قضا و قدر تعبیه شده. قضا و قدر در ضمن او دعا هست، سوال هست، تضرع هست، که گفت به تعبیر خواجه گفت نیاز نیمه شبی چی؟ دفع صد بلا بکنند دیگه. اینجوری پس در متن قضا و قدر الهی خدا خودش دعا رو تعبیه کرده که آقا بندگانی که یدعونه این براشون مقدره، بندگانی که لا یدعونه این مقدره، بندگانی که در دعاشون مصابرن جدی هن این مقدره، بندگانی که احباه دعا میکنن این مقدره. این در خود قضا و قدر تعبیه شده، چیزی بیرون از قضا و قدر نیست. لذا اصلا تنافی در کار نیست. یعنی ما از شب قدر مثلا بردیم بالاتر، شب قدر یک سال میخواد مقدر بشه، ما گفتیم های عالم مقدره، قرآن هم همین رو میگه، در این حال منافاتی هم با دعا نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله تعالی هنگامی که در روایت در رابطه با دعا کنار هم میگذاریم، این احساس به نظر میرسد که عوامل طبیعی و روند طبیعی را منسوب به دعا کردن. مثلا اگر دعا کردی و مستجاب شد خدا انجام داده است، اگر مستجاب نشد یا ابتلا است یا اجابت به قیامت است. آیا بین استجابت دعا این گونه و قواعد عقلی و عقلایی پیوندی هست؟
ببینید خدای متعال در سوره مبارکه ملک چی فرمود؟ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسير. ما در جهان تکوین و تشریع خلل و فرج نداریم، تناقض هم نداریم. یعنی چنان نظم در همه عالم حاکمه که واقعا محیرالعقوله. بنابراین اگر ما فوائد طولی و عرضی رو با هم در نظر بگیریم، هیچ چیزی دیگر رو نفی نمی‌کنه. یعنی الان یکی از طبیعی‌ترین حوادث طبیعی اینه که آقا از درخ یه برگ بیفته. شما هر شب تو دای گفتگو توی نماز چی میخونید؟ نماز بفیده؟ نماز از خطب؟ باد زد افتاد، میگه من انداختم، به اذن من بود، کار من بود. در مورد اشیاء میگه الله خالق و کل شر، هر چیزی اسم چیز میشه خالقش منم. علل طبیعی هیچگاه منافی با علل طولی ندارد و هیچگاه با نفوذ مشیت علم و قدرت علت و علل یعنی حضرت پروردگار نداره. اینا هم دیگر رو نفی نمی کنی، کاملا معید یک دیگری. بله بشر ممکنه به بعضی از علل طبیعی آگاهی نداره، به بعضی از علل فراطبیعی هم آگاهی نداره، گاهی آگاه میشه گاهی هم آگاه نمیشه. این منافاتی با اینجا اون عددی که ما نمیشناسیم داره کارشو میکنه، اما با الله من ورائهم محیط خودم داره کارشو میکنه. منافاتی
خواستن از دوستان گرامی، اگر مطابق قضا و قدر حتمی لوح محفوظ از پیش مشخص شده است که فلان حاجت از طریق دعا کردن به این شخص نمیرسد، چرا اذن و امر به دعا عمومی است؟ در واقع تشریعا قرار نیست دعا اثر داشته باشد، پس چرا تشریعا فرمان به دعا داده شده است؟
اولا عرض کردیم اگر دعا دعا باشه، یعنی شرایط رو داشته باشه، محال است استجابت نشه. پس میدانیم یکی از اموری که خدا مقدر کرده اینه کل من دعا به دعا، با دو شرط، هم خواستن باشه هم فقط از خدا خواستن دعا باشد، به اخلاص در دعا استجابت هست. ولی دین آمده به ما میگه آقا استجابت هشت جوره، پس استجابت هست، استجابت هم حتما هست، اما استجابت یه جور نیست، هشت جوره، یکی از اون هشتا هست، درست شد؟ پس اگر تشریعاً امر به دعا شده، چون تکوینن در قضا و قدر الهی این مقدر شده که اگر کسی دعا کرد و دعاش واقعی بود و اخلاص داشت بود اونی، این ثابت شد، حتما استجابت باشه. این پیش فرض پروردگاره، چون به من اصدق من الله قیلا، چون ان الله لا یخلف الميعاد، خدا متعال بعد خودش، این جزء قضا و قدر الهی است، معنا ندارد امر به دعا شاد باشه یک، دعا بشه دو، و استجابت نشه سه، این بی‌معناست، معنا نداره.
سلام
علیکم. چی؟
شفای مادرم
میخوام،
ولی
اگر
دیگه من
میگه
خب شما شفای مادرتو میخوای، دو تا حرف داری در این
خدا خواستن خلاصم در نه، من تمام قوم قبیلم چله گرفتم.
آره
خب دعای هیچ کدوم مستجاب نیست، مادرم میمیره.
میمیره چرا؟ چون شما از دعا به ما لایکون میکنی، از دعا به ما لایکون مستجاب نیست. از دعا به ما لایکون یعنی چی؟ یعنی دعا برخلاف نظمی که خدای متعال در عالم رقم زده. هر کی پیر میشه 80 سالش میشه بگه خدای من میخوام تجدید فراش کنم، منو 18 سالم کن. بنابراین
جناب استاد،
اگه لطف
بفرمایید مرحوم نیسار، شما مرحوم هست جو همین سوال مرحوم هست.
اینجوری
دیگه
همین
دعا خلاف نظم دیگه.
نه نه گفتیم همین دعا. نه نه ببینید معنی دعا چیه؟ شما چیزی را یک مصلحت خود میدانید، دو از خدای قادر علیم حی این مصلحت خود را طلب میکنید. لذا در ادب اهل بیتی به ما گفتن اگرم به زبان نیوردی، این تو ذهنت باشه، هر دعایی میکنی ذهنش این باشه امکان صلاح، خدای اگر صلاح کنه. این ادب اهل بیتیست، تو بعض ادیان تصریح شده. خدای متعال میبیند آقا این دعا الان صلاح شما نیست، باید روز قیامت جوابش بده. و لذا باز در روایت داریم میگه دعاهایی که مستجاب نکرده خدا در دنیا ذخیره کرده برای روز قیامت، اونجا که شروع میکنه لب پل صراط مستجاب شدن، عبد رو میکنه به پروردگار، میگه خدایا کاش هیچ دعایی از منو تو دنیا مستجاب نکرده بودی، همه رو ذخیره کرده بودی اینجا. این که معنای استجابت دعا این نیست که آنچه را که من خواستم همونطور که من خواست، چرا؟ چون فرض اینه او هم اعلم العالمینه، هم اقدر القادرینه، هم ارحم به من، هم اعلم به من، و منم دنبال مصلحتم هستم.
خدا خوشون فیاضم هست، صلاح منو میدونه، به دلیل اینکه
فیاضه
باید صلاح منو
بده،
پس دعا نیازه.
صلاح من چی؟ سوال با متوجه
نشدن. صلاح رو میدونه، فیاضم خوب. هست خوب. فیاضم این فیض مطلق
باریکالله، همین فیاضی که صلاح منو میدونه، میدونه صلاح من در این از خاکساری کنم، تذلل کنم، ارتباط رو نبرم، برای این ارتباط رو نمارم گفته بیا بیا زجه بزن، بیا دعا کن، بیا بخواه نفس این خواستن مطلوبه. یعنی لذا فرمود ما تقرب عبد الالله، هیچ کس به مانند دعا و خدا تقرب پیدا نکرده. این بحث هدف باز دیگر منافعه، نه اون منافعشه. ما جد چون هدف این چیزی که تعریف
کنید از ساتی خواهش میکنم خیلی از این سوالات که شما میتونم اینجا آمده خواهش میکنم دیگه درست کنید که مرحوم بفرم خواهش میکنم بزرگواری کنید مکتوب بفرم چرا؟ اگر نوشتان مکتوب مقدم هست اگر تمام شد باده. سلام
علیکم.
لطفاً 8 مورد استجابت را ذکر نمایید. جزاکم الله.
من شاید همه موارد در ذهن نداشته باشم. گاهی وقتا دعا به همان گونه که خواسته ای طبق خواسته ما انجام میشه. به این میگن استجابت مصرح. گاهی وقتا من از خدای متعال چیزی میخواهم، لفظ چیزی است، قصد چیزی. به این میگن استجابت معول. یعنی خدای متعال آن را میدهد که من میخواستم، لفظم چیزیست اما قصدم چیز دیگر. گاهی وقتا استجابت به غفران ذنوب یعنی به مغفرت گناه، گاهی وقتا استجابت به تکفیر سیئات و ترفیع درجات، گاهی وقتا استجابت به مراحل آغازین برزخ، یعنی اینکه مراحل آغازین برزخ روان انجام بشه، مثل احتضار، مثل شب اول قبر، مثل برزخ. گاهی استجابت در روز قیامت به داده شدن عطایای الهی است در روز قیامت، گاهی استجابت به ترفیع درجات در بهشت. همه اینها میباید داره، یعنی همش متن روایی داره. چون من همه این کتاب رو نیوردم وگرنه خدمت عزیزان رفرنسش هم عرض میکردم، من مدارشو میگفتم، من شاید همش یادم نبود اون چی که در ذهن داشته باشم.
خدمت من اصلا این سوالی که نوشتن تکراری از این اشاره شد. حالا سلام و خسته نباشید. فرض کنید مادری که چند فرزند کوچک دارد و زندن سرطان و خون هم دارد و تقیب او را جواب کرده، چگونه ممکن است او که یک مسلمان نیز هست و تمام بستگان او برای شفای او دعا میکنند اخلاص نباشد یا از خدا نخواهند، چطور مستجاب نمیشود؟
فرمود انک میتون به انهم میتون. ما در روایت داریم آقا کسی بره حج، در راه حج وقتی میره این مثلا فرض کنید جانش محفوظه، به امام میگن آقا رفت مرد، میگه خب بابا مرگ مقدر رو هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی ما حرفمون سر این است که ما گمان میکنیم خدای متعال با دعا بیاد اون نظام تکوینش رو به هم بریزه. خدا مریضی ایجاد کرده به نام سرطان خون، اونم ایجاد کرده، سرطان خونم فعلا درمان برای بشر نداره و با همینم مقدر این خانم بمیره. و امیرالمومنین میگفتن آقا بکش این جناب ابن ملجم رو. حضرت سه نوع جواب داده. یه جوابش این میفرمودن اقتل و قاتلی، خیلی نکته داره. یعنی اگر در متن تکوین و قضا و قدر الهی این مسجل است که عبدالرحمن ابن ملجم عشق الاخرین یقتل علی ابن ابی طالب، خلاص، یعنی تمام عالم به هم بریزه این انجام، چون ایمان لوح محفوظه، ایمان علم الهیست، اونم علم ذاتی الهی، تغییر بردار نیست. پس در حقیقت لذا فرمودن به ما الدعا به ما لا یکون نکنید، چون مستجاب نمیشه. الدعا به ما لا یکون الهی که نمیشه. فرمود الدعا به ما لا یکون نوعی مسخره است، اصلا نوعی تمسخر الهیست. و لذا این قانون رو بگم، ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام به شدت در بحث اعجاز و خرق عادات عقلی عمل میکنن، بناشون بر اینه. قرآن کریم فرمود به پیغمبر میگفتن تو پیغمبری برو از آسمون سیخ بالا برای ما کتاب بیار، کتابم نقرأ او بخونیم. جواب چی بود؟ قل هل کنتو الا بشرا رسولا. شما دوباره چی هستی؟ اعجاز یه امر حد اقلیست. خدای متعال عالم و آدم آفریده، نزد برش ایجاد کرده عمل بشه، کار کنه. این که ماه دونیم بشه این خرق عادته و این اقلیست برای اینکه دست بشر رو بگیره، که اگر بشر یه بلوغ فکری داشت به تعبیر خواجه نصیر میتونست پیغمبر شناس باشه، با گفتار نسبت به نوبت به کار نمیرسید. که به کار میرسه به خاطر اینه. بنابراین نیست که این تکوین و نظم الهی به هم بریزه. تو دعا هم همینه. بنابراین نیست که دعا مالا یکون رو بخواد یکون کنه.
یعنی
سوالم که نوشتن اینجا ظاهرن توی برداشت داشتن از کلام شما استاد فرمودن ما سوالله این دعا است ولیکن خداوند این اجابت هست. مگر اجابت از صفات فعلی نیست؟ از چه فرقی بین صفات ذات و صفات فعلی هست؟ با تشکر.
من یادم گفتم خدا این قناست، قناع ذات. اجابه مراد همون قناع مراد بوده، یعنی اگر اینطور گفته چون استجابت دعا یقینا از صفات فعله. و میدونید همه صفات فعل در صفت ذات که در قیومیت و قدرت چیز داره، در قدرت ریشه داره.
با سلام و تحیات، در حلقه سوالی که مطرح می شود در باره دعا این است که ما میدانیم دعای ما بی اثر نیست و قرآن رو به اصل، اما به نظر می رسد در عصر حاضر خیلی از دعاها به نتیجه که ما می خواهیم عین سوال ما نمی رسیم و قدیم این گونه نبوده است ظاهرا، و همین باعث خسته شدن ما از دعاهای ما می شود تا جایی که دیگر اصرار بر دعا نداریم. سوال اولشون است. سوال دومشون شرایط دعا را بفرمایید، اگر گناه مانع اجابت است که دیگر ما امیدی به اجابت دعای ما نخواهیم داشت.
ببینید دو شرط اساسی ما برای اجابت دعا داشتیم که عرض کردیم، خواستن باشه و فقط از خدا خواستن. چون این دو تا شرط خیلی وقتا مثلا اون اخلاصش جور در نمیاد، اهل بیت عصمت و طهارت آمدن عواملی را که در دعا میتواند در استجابت دعا نقش داشته باشه از خزانه علم پروردگار میدانستند و ما یاد دادن. مثلا گفتن اول دعا آخر دعا صلوات بفرست، الله خدا، چون میدونید صلوات دعاست، ما الان گفتیم اللهم صل دعاست، خدای متعال حیا میکند اول دعا آخر دعا رو مستجاب کنه وسطش مستجاب نکنه. گفتن گناه نکن دعا مستجاب بشه تو دعای کمیل هم داریم دیگه، و عوامل عدم استجابت دعا که من نوشتم و عوامل استجابت دعا، اینها در حقیقت متمم الجهله، یعنی در حقیقت نکته اصل همونه، خواستن و فقط از خدا خواستن این کافیست. چون فقط از خدا خواستنش که بحث اخلاصشه خیلی راحت به دست نمیاد، مثل نوافل که میاد کمبود فرائض رو جبران میکنه، اهل بیت آمدن یک سری عوامل برای استجابت دعا گفتن، مثلا صدقه قبل از دعا، یا تأثیر مکانها و زمانها. در مورد ماه رمضان چی داریم در خطبه شعبانیه و دعا اکن فیه مستجاب، یا در مورد بقعه علی بن مسرزا علیه السلام چی داریم، ها؟ هر کس بیاد دعاش مستجاب، تحت قبت الحسین چی داریم دعاش مستجاب. اینا در حقیقت زمینه میشه که اون کمبود اون دوتا شرط اصلی رو به قول آقای طباطبایی میخواد جبران کنه. پس این که دعای مستجاب نشه نمیشه، ولی این که بشر بخواد به جای خدا بشینه خدایی کنه، اینا ممکن نیست. گفت حضرت موسی به خدا گفت خدای تو چجوری خدایی میکنی؟ خدا برمود یعنی چی؟ گفت یعنی مشکل آسونه. گفت خب کاری نداره، فردا از رود نیل رد شو برو تو اولین روستا از در خونه مردم بپرس از خدا چی میخواد. گفت باشه. فردا از نیل رد شد رفت تو اولین روستا، به اولین خونه گفت تو از خدا چی میخوای؟ گفت من یه مقداری کاسه کوزه گلی درست کردم بالا پشتمون پهن کردم، یک آفتاب میخوام. به دومی گفت تو چی میخوای؟ گفت من یه مقداری بذر کاشتم یک باران میخوام. هر چی چیزی گفت. حضرت موسی رو کرد بخور گفت خدایی تو بکن به ما مربوط نیست، میگم تو میدونی چه خبره. به هر حال خدای متعال داره خدایی میکنه، قرار نیست بشر بشینه به جای خدا با دعاش خدایی کنه. قول داده مستجاب میکنم، حرفش رو هم استجابت گذاشته، عملم میکنه، لا یخلف الله میاد. ولی این که من بخواهم هر آنچه میخواهم به مقداری که میفهمم همونجوری که میخواهم، خب این که نمیشه. داریم مواردی که طرف اومده پیش پیغمبر یه دعای مستجاب خواسته، پیغمبر از خدا خواسته بهش دادن، بعد یک چیزی دعا کرده که اصلا خودش بد پشیمان شده. بنابراین این نیست در سنت پروردگار.
سوال پرسن. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا میتوان بر اساس گفتار حضرت عادی که فرمودید فقط از خدا باید درخواست کرد و نیز این روایت دعا مخل عباده گفت دعا کردن تمرین عملی توحید است؟
ببینید اصولا من از بچگی اینجور یادم میبر عمل عبادی میخواستیم انجام بدیم، میگفت نیت میخواد. میگفتیم آقا نیت یعنی چی؟ میگفت قربتن الالله. و نیتی میدونستن دیدید. حالا قربتن الالله مصداقن شامل ترس از دوزخ، طمع در بهش میشه نمیشه، عبادت احرار، عبادت قربی که امیرالمومنین فرمود عبادت شکری است. این مصادیقی که مرحوم عثمان کاظم در عروه مصادیق رو ذکر کرده، منم در این کتاب سیر و سلوک مفصل بهش پرداختم چون بحث مهمی بوده. ولی این هست وقتی میگن دعا مخ عبادت، داره یه نکته رو برای ما. ببینید دعا عرض کردم، مادر ایزده کنه ولیدش گداییست. انسان هم در این دوتا خلاصه میشه. انسان باید اهل گدایی باشه با یاد خدا، خلاص. تو غیر این ما کاری نداریم. یعنی فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. عبادت یعنی چی؟ یعنی من خدایی دارم باید او را بپرستم، پرستش کنم. پس در حقیقت یاد خدا و گدایی همین دوتاست. چیزی دیگه جدید واقعا مخل عباده است اینجوری. و لذا این که در روایت هم داریم که هیچ چیزی مثل دعا انسان رو به خدا تقرب ایجاد نمیکنه، به خاطر همینه که این بهترین مسیر و وسیله برای تقرب الهی است. درسته، حرف درستی است. یعنی سوال مطلب درستی است. دعا در حقیقت تمرین رسیدن به توحیده.
چند تا سوال پرسیدن، سوال اولشون این مقدار
این دکتر هم اشاره بکنم، تمرین رسیدن به توحید در همه لایه‌هاش، افعالی، اسمایی، ذاتی. لذا ببین به حضرت موسی چی فرمود؟ فرمود نمک غذاتم از من بخواه، خجالت نکش، فی کل صغیر و کبیر.
برای سوال اولی که مطرح کردم از باب امانت میخوانم، چون مفهومش خودم متوجه نشدم. برای استجابت دعا خدا را باید در چه حد باشد؟ آیا ذکر خاص را تعداد بالا بگوییم بلا می آورد و اذن استاد می خواهد؟
من به ذکر سوال دوم جواب بدم تو برسیم به سوال اول. ما دو نوع اذکار و اوراد داریم. یک سری اذکار و اوراد که اذکار و اوراد عامه است و اینها مثل میوه ها یا غذاهایی است که با همه مزاج ها می سازه. یک سری اذکار و اورادی است که اذکار و اوراد خاصه. چون می دونیم ما در باب ذکر در کنار اذکار قرآنی، در کنار اذکار روایی، بحثی در تجربه سالکان، عارفان، مؤمنان داریم. مرحوم آشخصانده نخودکی یه دستورالعملی دادن به مرحوم امام رحمت الله علیه و مرحوم استحمد زنجانی، پدر آموسا زنجانی، درست شد؟ این دستور رو خیلی ها مقیدن، بعد از نماز میخونن. اینا آمدن تو حرم امام رضا، آشخصانده رو دیدن، ازش وقت گرفتن، کارت داریم بهشون وقت داد آشخصانده. رفتن پیش آشخصانده، جوان بودن، گفتن ما کیمیا میخواییم، میدونیم هم شما کیمیا داریم. من رو آشخصانده گفتن من میتونم کیمیا بدم، شما میتونید اطمینان کنید در غیر طریق حق مصرف نکنید؟ هم امام گفته نه، هم استعمال زنجانی گفته نه. گفته پس بیر من چیزی بهتون میدم بالاتر از کیمیا. یه دستور عملی است که بعد از نمازهای واجب خوانده میشه آیت الکرسی است، چند تا صلوات، دستور خاصی است. هر چی من گشتم من این دستور رو تو کتب روایی پیدا کنم. این تجربه آشخصانه است. تجربه صادقان، عارفان، مؤمنان در بحث اذکار مؤثره. ذکر یونسیه دلیل داره، روایت داره، مثلا تو سجده. اما اینکه 400 تا باشه این تجربه شده، دیدن آقا 400 تا اثرش بیشتره از اینجا. پس در حقیقت تجربه هم در این زمینه تأثیر داره. حالا سوال شما این بود که آیا ما ذکری داریم نیاز داشته باشه به دستور؟ خب بله، مشکلی نیست. وقتی امام صادق علیه، امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جوفی 70,000 تا حدیث یاد میده، بعدم میگه یه دونش رو اگر به کسی گفتی لعنت خدا و پیغمبر و ائمه ملائکه و آدم، همه لعنت ها بر تو. بعد میاد خدمت امام صادق میگه آقا این سینم داره میترکه، یه دونه دوتا که نیست، 70,000 تاست، چند جلد کتاب میشه، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن به فشار آمد، برو صحرا، فحفر حفیره، گودال بکن، دد رأس کفیها، سرت کن، بگو حدثنی محمد بن علی بن الباقر بکذا. خب بخشی از این 70,000 نیست، بلکه عدیه است، بخشی از کاره، بخشی دستورات خاصه. پس ما داریم از کار و عدیه که سر حساب میشه و به هر کس نمیدن. مثلا عرض میکنم در سیر و سلوک ذکر شریف هو به کسانی که آخر سفر اولن، اون لبلبای فنایف الله داده میشه، اونم حد اکثر 700 تا. آیه طباطبایی البته بینه 700 تا حد اکثر. ما یه مورد داشتیم، یه نابخردی برداشته بود به یک بچه سالکی 10,000 تا این فکر رو گفته بود در روز بگه. به 40 روز در رسیده بود داشت دیوانه میشد، به من پیامک داده، حالا از تو موبایلم، اصلا قاط زده بودا گفته او استاد یه ذره الاغ تشریف داشته حساب کتاب داره هر چیزی
ذکر جلال و
جمال اصلا از کار گاهی وقتا جمالی داره جلالی داره بعد مگه نفرموده ولی الله الاسماء الحسنا هر جایی اسمی لازمه دیگه من میخوام مریضم مثلا شفا پیدا کنم هزار بار در روز بگم یا مومید یا مومید روز اول میمیرم نه به این معنا که ببینید خدا در ما در دعای رجب چه میخونیم یا میعطی من لم یسأله و لم یعرف تحنن منه و رحمه گاهی وقتا دعا اینجوریه دیگه طرف خدا را اونجور که من میشناسم نمیشناسه ولی به یک مبدع غیبی معتقدم به آداریم دیگه الان تو مسیحیت داریم الان تو مسیحیت تو کاتولیکا داریم تو پروتستان ها داریم یعنی همین که طرف به یک مبدع غیبی مجرد مقدس معتقده و از سر اعتقاد میخوانه ما در روایات داریم دعای فرعون مستجاب شد نصف شب لباس جنده پوشید رب زیر آسمان گفت خدای من که میدونم تو هستی ما هم هیچ کسی نیستیم هم فردا آبروی ما رو بخر یعنی خدای متعال بالاخره خداست دیگه کاراش با آدمیزاد مرفته
تشکر میکنیم از استاد عزیزمون جای چاپ دستا از دلیل مختلف روی علمی و جوایز دعوت می‌کنم تشریف بیارن لطفاً این فصل به برکت صلوات بر محمد